ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من صادقی دعوت میکنم تا با این بخش خبری همراه ما باشید. همه دستگاه‌های امدادی و خدماتی برای جلوگیری از بروز خسارت‌های احتمالی بارش‌های جدید در سیستان و بلوچستان آماده هستند. استاندار سیستان و بلوچستان در جلسه مدیریت بحران این استان با بیان این مطلب گفت اعتبارات لازم برای جبران خسارت هم تأمین شده است.
رئیسی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان:
ما تمام برنامه ریزی لازم و تشکیل جلسه کمیته بحران شرکت توزیع برق و ارسال لوازم، تجهیزات و یراق‌آلات به جنوب استان و برنامه ریزی لازم از تمام ظرفیت‌های پیمانکاری و جراثقال مختلف که بتونن انشاءالله خدمات دهی رو در حوزه جنوب فراهم کنم، آمادگی کامل، جامع و لازم رو داریم.
با توجه به آثاری که هنوز از سیل چند روز گذشته در مناطق سیل زده بر جای مانده است، آمادگی دستگاه‌های امدادرسان در مقابل این سامانه بارشی میتواند از بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری کند. اکبری، معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور:
50 میلیارد تومان بودجه به فوریت تخصیص بدیم در اختیار مدیر کل جنوب استان برای همین کارهایی که لازم هستش، بازسازی راه‌ها، ابنی فنی، اجاره ماشین‌آلات، خرید مصالح.
عرب، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان:
هیچ مشکل اعتباری برای بحث در واقع بحران نداریم و از محل ماده 17 و سایر ردیف‌های اعتباری مندرج در قانون ارقام مناسبی رو امروز سازمان برنامه بودجه کشور در واقع اختصاص دیده.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ضمن اعلام آماده شدن سند اجرایی سیاست‌های توسعه دریا محور از طرح‌های گفت که طی چند ماه گذشته حتی پیش از ابلاغ این سند در حوزه توسعه دریایی در سواحل کشور اجرایی شده و به پایان رسیدند.
ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، تأکید رهبر انقلاب بر ضرورت توسعه جمعیتی و اقتصادی در سواحل،
سیاست‌هایی که آبان امسال ابلاغ شد و مقرر شد در 6 ماه یعنی تا اردیبهشت 1403 برنامه‌های اجرایی آن تدوین شود. هدف ابلاغ این سیاست‌ها هم استفاده از موقعیت راهبردی 890 کیلومتر نوار ساحلی در شمال و 4900 کیلومتر در جنوب بود. حالا خبرها از آماده شدن سند اجرایی این سیاست‌ها حکایت دارد. علی اکبر صفایی، رئیس سازمان بنادر:
سند بسیار ارزشمند تهیه شده به نام سند اجرایی سازی این سیاست‌ها که انشالله دولت ابلاغ خواهد کرد.
از سوی دیگر هم مدیر عامل سازمان بنادر میگوید هنوز سند ابلاغ نشده، اجرای طرح‌های توسعه‌ای دریامحور در دستگاه‌های مرتبط آغاز شده.
در حوزه چه بنادر بزرگ توسعه‌های بسیار زیادی داشته، چه در بنادر کوچک که بنادر جدیدی رو ساخته و در اختیار مردم قرار داده که میتونه اقتصاد منطقه رو متحول بکنه و این کار انجام شده در جاهایی مثل اروانکنار، در جاهایی مثل خمیر، در جاهایی مثل سیریک.
یکی از این دستگاه ها راه آهن است که آنطور که مدیر عاملش میگوید در تلاش است سهم بنادر کشور را از ناوگان ریلی بیشتر کند، آن هم در راستای حمل و نقل ترکیبی به اروپا و آسیای میانه. میاد صالحی، مدیر کل راه آهن:
تلاش کردیم که کوریدورهای جدید رو ایجاد بکنیم، از جمله کوریدوری که از شمال روسیه به سمت بندر عباس می آمد. تونستیم بیشتر 800 واگن کود پوتاس رو از سولیکامس در شمال روسیه 4800 کیلومتر تمام ریلی جابجا بکنیم تا بندر عباس. مسیر بیش از 50 روزه بود که تو این مسیر جدید حدود 17 روز و تقریبا یک سوم زمان توی اتفاق خیلی خوب بود.
در حوزه حمل و نقل دریایی هم خبرها از ساخت و خرید شناورهای جدید حکایت دارد. علی اکبر صفایی، رئیس سازمان بنادر:
بیش از 31 فروند شناور توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده و در حوزه دریای خزر بیش از 70 فروند شناورهای انواع مختلف در داخل کشور داره ساخته میشه. از ظرفیت های خارج کشور هم انشاءالله استفاده خواهد شد.
بر اساس سیاست های کلی توسعه دریا محور، ایران باید با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس جایگاه منطقه‌ای و جهانی خود را در بهره‌گیری از دریا افزایش دهد. رضا شفیع، خبرگزاری صدا و سیما.
اتصال سازمان نظام پزشکی به درگاه ملی مجوزها برای تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا برقرار شد. بر این اساس دارندگان 7 نوع مجوز قدیمی که سازمان نظام پزشکی صادر کرده می توانند با مراجعه به درگاه ملی مجوزها شناسه یکتا دریافت کنند. از ابتدای سال آینده تنها مجوزهای الکترونیک دارای شناسه یکتا معتبر هستند و به آنها خدمات دولتی داده می شود. رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت در اجرای طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت در سازمان منابع طبیعی 237 میلیون اصل نهال تولید کرده ایم. آقای نوبخت افزود تا به امروز بر اساس آمار کتبی استان‌ها نزدیک به 35 میلیون اصل نهال کاشته شده است.
کشت سنابر را از امروز شروع کردیم و انشاءالله تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
در آستانه هفته درختکاری و در راستای اجرای طرح کاشت 1 میلیارد درخت، میلیون ها نهال در کشور کاشته شد.
زرش تو چاله وسط خاکم بریز دورش.
نهال میکاشتیم واسه سرسبزی طبیعت.
واقعا چیز لازمیه برای تنفس، برای زیبایی طبیعت.
نوبخ رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری:
تفاهمی رو با بسیج و سپاه داشتیم، 15 میلیون اصل نهال رو ما در کشور بکاریم که به طور متوسط کفش برای هر اداره کل 500 هزار اصل نهال در نظر گرفته شد.
امسال نخستین سالی است که مردم منتظر 15 اسفند و هفته درختکاری نماندن و از ماها پیش گروه‌های مردمی و جهادی، بسیج، نیروهای مسلح، دستگاه‌ها و شرکت‌های بخش دولتی و خصوصی در کاشت نهال مشارکت داشتند.
افتخار بزرگی نصیب ما شد که امروز چند تا نهال بکاریم.
فضای سبز ایجاد کنیم برای خودمون، بچه‌هامون، شهرمون، استانمون، کشورمون.
جهان بخش، مسئول بسیج سازندگی استان لرستان:
طی 1 ماه گذشته نواحی ما و اقشار بسیج و گروه‌های جهادی شروع به کار کردند و انشالله تا پایان اسفند ما 500 هزار انشالله خواهیم کاشت.
سالاری مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی:
شرکت ملی پالایش بخش و شرکت‌های تابع در قالب توافقی که فیما بین وزارت جهاد کشاورزی انجام شد 500 هزار اصل نهار رو قصد خواهیم کرد و در طول این در واقع 4 سال آینده این عدد رو به 5 میلیون اصل نهار خواهیم رسوند.
در اجرای این طرح علاوه بر نهال‌های جنگلی و بیابانی، نهال‌های مثمر و زراعت چوب نیز مورد توجه قرار گرفتند. بهزاد مدیر عامل شرکت کشت و صنعت مقام:
این سکتور تا پایین سال جز برنامه کاری شرکت است که انجام خواهد شد. سعی ما این هست که این رو در سال آینده انشا 2000 هکتار رو در شرکت عملی انجام میشه.
موسوی مسئول بسیج و سازندگی سپاه ولیعصر خوزستان:
کاشت 24 هزار درختان نخل و سایر درخت ها.
میرزایی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان:
تمام منسازی جامعه محلی رو هم هدف گذاری ما کردیم، چون کاشت گونه های مثمر چند منظوره هم در این طرح مورد نظرمون هست.
به گفته رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، از آذر سال گذشته تا کنون 237 میلیون نهال تولید شده.
آنچه را که برای ما مهمه، اطلاعاتی رو که استان ها به ما کتباً اعلام میکنند رو به مردم اعلام کنیم، چون نقاط UTME اون مشخص هست. الان نزدیک به 35 میلیون اصل نهال کاشته شد.
احمدی مجری طرح کاشت 1 میلیارد درخت:
حدود 30 میلیون اصل نهال هم توسط بخش خصوصی از استانها گزارش شده، سازمان صنایع و معادن.
طرح کاشت 1 میلیارد درخت در 4 سال اجرا می شود که قرار است هر سال 250 میلیون انواع درخت در کشور کاشته شود. احمد حمیدی، خبرگزاری صدا و سیما.
رادیو سلامت با مجله سالمندی آگاهی بخشی درباره دوران سالمندی را در دستور کار قرار داده است. برنامه‌ای که می‌کوشد سالمندان و اطرافیان آنها را در خصوص مسائل این دوره توانمند کند.
همکاران بسیار ارجمندم آمده هستند تا از این لحظه به بعد برنامه مجله سالمندی را به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما خوبان کنند.
آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به مخاطبان برای داشتن دوران سالمندی سالم روی کرده برنامه مجله سالمندی است. ملیحه کاظمی تهیه کننده:
بعضی از مسائلی که در برنامه مطرح میشه، خب مسائلیه که به هر حال اکثر سالمندان به نوعی دوچارش هستند، ولی خب خیلی از سوالهایی که به صورت پیامکی یا تلفنی به شبکه هم میاد در این خصوص به هر حال بررسی میشه و سردبیر برنامه اونها رو هم مورد بررسی قرار میده. از بین اونها سوالاتی که به هر حال مبتلا به جامعه هست بیشتر رو هم انتخاب میکنم و میتونه موضوع برنامه بشه.
تشخیصی که روانپزشکا دارن و بین المللی هست و تو همه دنیا داره استفاده میشه، قابلیت تشخیص دارن.
درمانهای نوین بیماری ها، سبک زندگی سالم، بیماری های شایع در دوران سالمندی و راه های پیشگیری از این بیماری ها از جمله موضوع هایی است که در این برنامه بیان می شود. زهرا حاجی‌زاده مجری.
موضوعاتی که در برنامه مجله در واقع سالمندی بهش پرداخته میشه به نوعی هست که مخاطب ما فقط سالمند نیست، یعنی اینکه افرادی که در سنین قبل از سالمندی هستن، افراد میان سال و حتی جوانها میتونن این برنامه رو بشنون، به دلیل اینکه باید برای یک سالمندی پویا و یک سالمندی فعال قبل از اینکه افراد به سنین سالمندی برسن برنامه ریزی کرد.
برنامه مجله سالمندی کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت است.
دوروبرشون رو آدم های کمی پر کردن، در واقع اینها بیشتر در معرض افسردگی هستن.
این برنامه شنبه ها از ساعت 15 تا 16 بر روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز پخش میشه. مهدی سربازی خبرگزاری صداوقت.
شنوندگان ارجمند رادیو سلامت، خیلی تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. شب بسیار خوبی رو برای همه شما آرزومندم و با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیو سلامت. برنامه تخصصی سپهر دانش رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. برنامه تخصصی سپهر دانش برای عزیزانمون در گروه های پزشکی و علاقمندان به این رشته تقدیم میشه. راه ارتباطی شما با این برنامه سامان پیامکی 30102. و اما آنچه که امشب و در این برنامه خواهید شنید. در ابتدا طرح کیس برنامه رو خواهیم داشت. پرسش برنامه امشب رو جناب دکتر سید رامین مدنی طرح می کنند. ایشون فوق تخصص گوارش کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان هستند. محور موضوع برنامه امشبمون به بیماری‌های پروستات اختصاص داره. در این راستا ارتباط تلفنی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر علی گودرزی کریم، فلوشیپ اورولوژی ترمیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. در بخش کنکاش جناب دکتر مهیار غفوری متخصص رادیولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص تصویربرداری پروستات با تاکید بر MRI توضیح خواهند داد. پاسخ کیس و در پایان جمع‌بندی خواهیم داشت از آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شده. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست و راه ارتباطی شما با این برنامه. خب آغاز کنیم از طرح کیس برنامه. امشب جناب دکتر سید رامین مدنی طرح کیس برنامه هستند. ایشون فوق تخصص بیماری های گوارش کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان هستند. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار هست. آقای دکتر خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم.
با عرض سلام و شب بخیر خدمت شما و همکارای گرامیتون، همینطور شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم. ان شاءالله که شب خوبی رو بتونین داشته باشید.
خیلی متشکرم. آقای دکتر مشتاق هستیم، پرسش برنامه امشب رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من کیسی که انتخاب کردم و در خدمتتون هستم رو سوالش رو مطرح می‌کنم. ان شاءالله در پایان برنامه هم در خدمتتون خواهم بود.
خواهش
می‌کنم. عرضم حضورتون، شیرخوار یک ماهه‌ای هست که با علائم گریه، بیقراری در خواب و شیر نخوردن مراجعه کرده. شیرخوار از شیر مادر استفاده میکنه، دفع مناسبی داره، وزن تولدش 3200 و وزن فعلیش در یک ماهگی 3700 گرم هست. سوال این هستش که کدوم یکی از اقدامات رو ما میتونیم برای این شیرخوار انجام بدیم. گزینه یک حذف شیر مادر هست، گزینه دو انجام سونوگرافی شکم، گزینه سوم شروع درمان دارویی و گزینه چهارم هم انجام تست آلرژی.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ان شاءالله دوستان به خوبی بتونن پاسخ بدن و حوالی حدود ساعت 11 ان شاءالله مزاحم شما خواهیم شد و پاسخ کیسا زبان شما میشنویم. تا اون زمان با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خداحافظ شما.
شب شما بخیر. خب دوستان عزیز، 3102 سامان پیامکی ماست که در مورد این کیس میتونید نظرهاتون و اینکه چرا این گزینه رو انتخاب کردید برای ما ارسال بفرمایید. با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. پرسش برنامه امشب یه پرسش خیلی ساده به نظر میرسه. از فرمت پرسش این گونه است، اما امیدوارم که دوستان بخونن به خوبی بتونن پاسخ بدن. شیرخوار یک ماهه‌ای با علائم گریه، بیقراری در خواب و شیر نخوردن توسط والدینش آورده شده، از شیر مادر تغذیه میکنه و دفع مناسبی داره. وزن تولد 3200 گرم بوده که در حال حاضر در یک ماهگی 3700 گرم هست. به نظر شما کدام یکی از گزینه ها برای ایشون در نظر گرفته میشه؟ گزینه یک حذف شیر مادر، گزینه دو انجام سونوگرافی شکم، گزینه سه شروع درمان دارویی و گزینه چهار انجام تست آلرژی. پرسش پرسش خلاصه و مفیدی هست و تشخیصی که شما دوستان عزیز بگذارید که درمانی که حالا لازم هست از حذف شیر مادر، درمان داری و تست‌های تشخیصی مثل تست آلرژی یا سونوگرافی شکم. نظر شما چگونه است؟ 3102 سامان پیامکی ما در اختیار شماست. با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. این برنامه از شبکه رادیوی سلامت تقدیم شما عزیزان میشه. خب امشب محور موضوع برنامه‌مون در خصوص بیماری‌های پروستات است. می‌خوام یه تمرکزی بر بزرگی پروستات داشته باشیم. حالا تشخیص‌های مهمی مثل بی پی اچ و کانسر پروستات مطرح میشه. چه زمانی با به سمت بی پی اچ بریم، چه زمانی کانسر پروستات مطرح میشه، آیا علائم اونها با هم تفاوتی دارن، چگونه افتراق میدیم و اینکه حالا داروهایی که استفاده میشه چه مرز و حدودهایی خواهند داشت و چه کارهایی باید انجام بدیم رو امشب در این برنامه میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر علی گودرزی کریم، فلوشیپ اورولوژی ترمیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار هست. آقای دکتر، خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر تجربی، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه خوبتون.
خیلی متشکرم که امشب با ما همراه هستید. آقای دکتر، یکی از معضلات و مشکلاتی که آقایون در سنین میانسالی به بالا تجربه میکنن مشکلات پروستات هست. یه مقدمه از شما بشنویم و بعد بریم سراغ بزرگی پروستات و ببینیم چه مشکلاتی در واقع مطرح میشه و به صورت تخصصی در موردش صحبت بکنیم.
بله خدمت شما، در مورد پروستات، خب اصلا قده پروستات خب در تمام مردان وجود داره و عملکرد قده پروستات باعث باروری مردان هست. یعنی باید بدونیم که مواد ترشحی پروستات به همراه مایع منی مردان که بخش عمده ای هم هست از مایع منی رو تشکیل میده، باعث باروری اسپرم و عامل موتیلیتی و حرکت اسپرم هستش و باعث باروری خواهد شد. عدم وجود خب پروستات باعث نازایی هم خواهد شد. و اینکه چه بیماری هایی رو دچارش میشه پروستات بستگی به سنین مختلف داره و توی سنین حالا 20 تا 40 سال تا 50 سال، یعنی زیر 50 سالگی، اکثر ما با مشکلی که مواجه هستیم عفونت ها و التهاب های پروستات هستش که عامل حالا سوزش و علائم تحریکی ازار میشه و درمانش خب به نحوی متفاوت میشه. توی سنین بالای 40-45 سالگی دیگه میریم سراغ بزرگی های پروستات، کانسرهای پروستات و یا پروستاتیت های مزمنی که بیماران دچارش هستن و از تشخیص های شایع توی این سنین محسوب میشه.
بسیار عالی. آقای دکتر اگر موافق هستید از بی پی اچ آغاز کنیم.
بله. بی پی اچ خب بیماری شایع هستش، توی سنین بالای 50 سال هستش. شروع رشد پروستات حالا با از اتیولوژی یا علتش خب شاید مشخص نباشه، ولی دو عامل مطرح هستش. یکیش وجود خود هورمون تستوسترون هستش به مردان و یکیش هم افزایش سن هست که باعث حالا رشد طبیعی پروستات باعث علائم خواهد شد تو این زمین. و اینکه بی پی اچ معمولا روی بزرگی پروستات به عنوان بی پی اچ که بین هایپوپلازی آف پروستات محسوب میشه، رشد قسمت ترانزیشنال پروستات هستش و این بخش از پروستات اطراف مجرا رو تشکیل میده و باعث فشار روی مجرای پروستاتی که بیمار خواهد شد که قسمت انتهایی مجرای بیماران به سمت مثانه هستش. و علائمش معمولا شروع علائم با علائم تحریکی ادرار هست که به صورت ناکچوری یا شب ادراری تعریف میشه، تکرر ادرار تعریف میشه، ارجنسی یا اضطرار در دفع ادرار تعریف میشه و با پیشرفت علائم به سمت علائم انسدادی پیشرفت خواهد کرد که مثلا انسداد در دفع ادرار، کاهش فورس یا زور در ادرار کردن میشه، کاهش کالیبر ادرار، قطر ادرار کاهش پیدا میکنه و یا اینترمیتنسی و اینترنال دیروبلینگ هستش که قطع شدن ادرار توی انتهای ادرار هستش.
آقای دکتر، بی پی اچ وقتی آغاز میشه سیرش سیر کندی هست یا سیر سریعی هست؟ چون برخی بیماران هستن که خب به هر حال به خاطر اون حیایی که دارند یا موضوعاتی که حالا برای ویزیت و معاینه پرهیز میکنن از اینکه بیان، آیا اینها در یک فاصله کوتاهی مجبور میشن که این اتفاق بیفته و بیان یا اینکه نه یه سیر کند و بدی داره؟
بله، در مورد بی پی اچ اگه بخوایم به عنوان انلارجمنت یا بزرگ شدن پروستات در نظر بگیریم، خود سایز پروستات شاید تاثیر تو علائم نداشته باشه. میگه بگیم چه بیماری سریعتر به علامت دار شدن میرسه یا نه، این بستگی به حالا هم ژنتیک بیمار داره
هم اون عوامل ناشناختهی که باعث میشه بیمار زودتر به علامت دار شدن برسه. و بیمارانی هستن حتی با پروستات مثلا 70 تا 80 سی سی هم علائمی ندارن. و از اون طرف هم بیمارانی داریم که مثلا با پروستات 30 تا 40 سی سی شروع میکنن به علامت دار شدن و این سیر سرعت پیشرفت به سمت علامت دار شدن بیمار یه مقداری خب توی بیماران مختلف اشخاص مختلف متفاوته، توی خانواده‌های مختلف هم متفاوته، ولی بیشتر عاملی که میتونیم در نظر داشته باشیم ژنتیک بیمار یا همون سابقه خانوادگی بیماران هستش که توی پدر یا افراد مسن خانواده ببینیم تو چه سنی به علائم پروستات رسیدن.
بسیار عالی. آقای دکتر، زمانی که بیمار با این علائم مراجعه میکنه چیکار باید براش انجام بدیم؟
بحث مهم توی پروستات، خب وقتی که میاد برای ما مراجعه میکنه معمولا بیماران خب میان سال با یه سونای پروستات مراجعه میکنن، میگن پروستاتون بزرگ شده حالا چیکار کنیم؟
بله.
مهم برای اینا خب شرح حالشون هست و علامت هایی که بیمار دچارش میشه. هیچ وقت عرض کردم، یعنی تاکید که میکنم روی اندازه پروستات ما هیچ وقت تاکیدی نداریم و بیشتر روی علائم بیمار در نظر میگیریم. بیماری مثلا با پروستات 30 سی سی میاد و علامت دار هستش، میگه من شب دو نوبت یا بیشتر از خواب بیدار میشم، یا اینکه ادرارم سخت شده، زمان ادرار کردنم طولانی شده، یعنی سابقا تو یک مرحله ادرارم تخلیه میشد، الان نه، دائما باید بشینم در از یک دقیقه دو دقیقه تا ادرارم کامل تخلیه بشه، احساس تخلیه کامل ندارم. وقتی با علامت مراجعه میکنه، این موقع ما سراغ دستبندی و اسکورینگ علائم بیمار خواهیم رفت، یعنی که این بیمار بر اساس یک دستبندی IPSS یا International Prostate Scoring System داریم که میایم تقویندی میکنه و نمره دهی میشه علائم پروستات که علائم بیمار اگر بین نمره های بالای 10 باشه پیشنهاد درمان دارویی به بیمار خواهیم داد.
بله.
مگر اینکه بیماران یه سری از همون ابتدا اندیکاسیون هایی پیدا کنیم براشون که به سمت درمان جراحی ما بریم که اون اندیکاسیون ها رو بعدم براتون توضیح خواهم داد.
خواهش میکنم. آقای دکتر، یکی از سوالاتی که دائما بیماران میپرسن و در موردش حالا مقایسه میکنن با سونوگرافی های قبلیشون یا موضوعات این چنینی، این حجم پروستات هست.
بله.
من خواهشم اینه که آیا در مورد این حجم بر اساس سنین مختلف که در سونوگرافی مطرح میشه آیا یک معیاری وجود داره؟ حالا اگر سرانگشتی وجود داره خواهش میکنم بفهمید.
بله. حجم پروستات در حال خب توی تعیین تکلیف بیمار و درمان خب تاثیر اثرام نداره. ولی خب حجم نرمال پروستات تا 50 سالگی زیر 15 تا 20 سی سی در نظر گرفته میشه و از 40 سالگی این حجم شروع به افزایش خواهد کرد، 40 سال به 20 بعد 30 سی سی، و این روند افزایش حجم پروستات باز به عوامل ژنتیک و خانوادگی پروستات بستگی داره، یا رژیم غذایی بیمار، یا میزان ورزش و فعالیتی که در طول زندگی داشته ایشون، یا یه سری فاکتورها که پیشگیری خواهند کرد از این روند بزرگ شدن سریعتر پروستات که باز هم خب تو افراد مختلف متفاوته.
درسته. خب با دکتر بحث درمان رو خواهش میکنم بفهمید.
خب تو بحث درمان همونطور که عرض کردم بر اساس نمره دهی ما معمولا شروع درمان با درمان های دارویی و خوراکی هستش.
درست.
و درمان های دارویی که داریم شامل چند دسته درمان مثل آلفا بلاکر ها هستن که رسپتورهای گیرنده های موجود روی گردن مثانه هستن که این بلاک این رسپتورها یا حالا بلاک به اصطلاح حالا این رسپتور باعث میشه که گردن مثانه بازتر باشه و مجرای پروستاتیک به تبش باز بشه و ادرار بیمار راحت تر خواهد شد، چون مشکل عمده ما با این رسپتورهای آلفا هستش که رو گردن مثانه هستن.
درسته.
دسته بعدی درمان ها درمان هایی هستن که باعث کاهش هورمون تستوسترون بیمار میشن و مثل فوسفودیستراز اینهیبیتور ها یا درمان هایی مثل فیناسراید که اینا هورمون تستوسترون از بدن بیمار میگیره، باعث میشه که هم حجم پروستات کم بشه در طولانی مدت، البته یه مقداری، و هم